بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیه ششم بود. یک جنبندی بکنیم و بحث رو ادامه بدیم. ما دو تا جمله شرطیه داریم که در این دو تا جمله شرطیه جزا واحده و شرط متعدده. ازا خفی الازان، ازا خفیت الجدران، و یکی از دو شرط محقق شده و شرط دوم محقق نشده. خفاء اذان هست، خفاء جدران نیست. منطوق ازا خفی الازان میگه وظیفه قصره. مفهوم ازا خفیت میگه وظیفه تو قصر نیست. میشه تعارض بین اطلاق منطوق از یک طرف با اطلاق مفهوم از طرف دوم. در اینجا که تعارض میشه، ما چه باید بکنیم؟ در این تعارض دو دلیل چه موقفی رو باید اخذ کنیم؟ و گفتیم ولو در مرحله ابتدا تعارض بین یک منطوق و یک مفهومه، اما در واقع تعارض بین دو منطوقه، چون مفهوم دائما یک مدلول تبعی است. در واقع اگر اون منطوق نبودی مفهومم نبود. و اگر بخوایم تعارض رو برداریم باید در منطوق تصرف کنیم. نمیشه منطوق رو حفظ کنیم و در مفهوم تصرف کنیم. خب ما در اینجا چه باید بکنیم؟ اگر یک جمع عرفی ممکن بود، بریم سراغ جمع عرفی. اگر جمع عرفی ممکن نبود، بعد نوبت میرسه به ترجیح یا تساقط. همیشه جمع عرفی در رتبه مقدمه. جمع عرفیه که فقها میگن مرادشون اینه که عرف وقتی این دو خطاب رو به دستش بدین، در احد و ظهورین یا در هر دو ظهور تصرف میکنه. این معنای جمع عرفی است که عرف اگر این دو خطاب بهشون تحویل داده بشه، در یک ظهور یا در دو ظهور تصرف میکنه. حالا تصرف ممکنه به تقیید باشه، تخصیص باشه، یا یک امر دیگری باشه. خب حالا ما نحنفی محل بحث ما همینه. آره، در تخصیص و تقیید و حکومت همیشه تصرف در یکی است، در مابقی تصرف در هر دو است. حتی هر دو هم میگه در یکی است. بله؟ ببینید، ترجیح دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاحی است که رائجه. اصطلاح رائج ترجیح یعنی یکی از مرجحات شرعیه رو داشته باشه. ترجیح همیشه جایی است که دستمون از جمع عرفی کوتاه بشه. مثلا یکی موافق کتابه، یکی مخالف کتابه، یکی موافق عامه است، یکی مخالف عامه است، یکی مشهوره، یکی غیر مشهوره. اینا میشه ترجیحات منصوصه. یه ترجیحاتی داریم که ترجیحات غیر منصوصه است. یعنی چی؟ یعنی در سیره عقلا در خبر متعارضینی که جمع عرفی نداره، این خبر مقدم میدن. مثلا برای مثال ادعا شده که اگر ما دو خبر داشته باشیم، این دو خبر یکی اوثق یکی ثقه هستش، خبر اوثق بر خبر ثقه متقدم میشه. یک خبر متعدده، یک خبر واحده. مثلا یک خبر مخبرش دو نفرن، یک خبر مخبرش یک نفرن. خبر متعدد بر خبر واحد رو عقلا مقدم می‌دارن. امثال این. این میشه ترجیحی است که چیه؟ ترجیحی است که غیر منصوصه، ترجیحی است عقلایی. مشهور بین علما ما ترجیح رو منحصر کردن به ترجیحات شرعی. و در ترجیحات شرعی با هم اختلاف کردن که مرجحاتی رو که خود شارع تعیین کرده، یعنی خود شارع گفته، اگر دو روایتی با هم تعارض کرد، در این صورت تعارض کدوم یکی رو من بر شما حجت قرار دادم؟ مثلا اونی که مخالف عام هستش، او بر شما چیه؟ حجته. بعضی ها ترجیحات شرعی رو قبول نکردن، ترجیحات عقلایی رو قبول کردن اما ترجیحات شرعی رو قبول نکردن. و ترجیحات عقلایی هم اختلافه. مثلا برای مثال بعضی گفتن اگر دو خبر با یک خبر تعارض کرد دو خبر مقدم میشه، بعضی گفتن نه مقدم نمیشه. اینا مربوط میشه به مباحث تعارض که ما مختارمون در بحث تعارض چی باشه. اما جمع عرفی همیشه اولین قدمه. اگر جمع عرفی بود دیگه نوبت نه به ترجیح منصوص میرسه نه به ترجیح عرفی و عقلایی میرسه. وقت در این ترجیحات مثلا میخوام در این جمع عرفی گاتا در هر دو ظهور تصرف میکنم، گاتا فقط در یک ظهور تصرف میکنم. مثلا یک خطابی آمده که خدمت شما عرض کنم که اکرم العالم، یک خطابی آمده مثلا لا تکرم الفاسق، نسبتش عموم خصوص من وجه. اگر بر اطلاق هر دور قید زدن، اگر اطلاق هر دور قید زدن این تصرف در هر دوست. اگر خطابی داره اکرم العالم، خطابی داره لا تکرم النحوی، اگر در خطاب اول قید زدن تصرف فقط در یک خطاب صورت گرفته، لا تکرم النحوی حفظش کردن تماما. خب در ما نحن فی گفتیم که اولا این تعارض بین دو منطوق واقعا، نه اینکه ولو در ابتدا چیه بین مفهوم اما سرایت میکنه. و در ما نحن فی این دو تا خطاب متکافئه، لذا اگر در جمع عرفی تونستیم جمع عرفی بکنیم دیگه نوبت به تساقط نمیرسه، و الا نوبت میرسه به چی؟ به تساقط. ترجیح نیستش در ما نحن فی فرضیه، میرسه به تساقط. یعنی ما از اون مرجحات منصوصه یا مرجحات عقلایی فرض کنیم که اینجا واقعا نداریم. پس در ما نحن فی چیه؟ ما نحن فی باید بیریم جمع عرفی داریم یا نداریم. ما برای جمع عرفی دو تا ظهور داریم، باید از یکی از این دو ظهور حداقل رفعیت کنیم. اگر یکی از این دو ظهور رفعیت کردیم میشه جمع عرفی. بحث امروز ماست این دو تا ظهور چیه؟ در ازا خفیه از آن مثال رو پیاده میکنم، در اون دومی هم معلوم میشه. گفته شده از ادات شرط فهمیده میشه که خفاء از آن علت تامه است. یعنی چی؟ یعنی تمام العلته نه جزء العلته. این تمام العلته، یعنی وجوب قصر چیه؟ وجوب قصر معلول هستش نسبت به چی؟ به خفاء از آن، نه به خفاء از آن و امر آخر که میشه علت ناقصه. ظهور دوم اینه که این علیت خفا از آن علیت منحصره است. یعنی تنها علت وجوب قصر چیه؟ تنها عبارت از خفا از آن. منافات نداره که خفا از آن علت تامه باشه اما علت منحصره نباشه. دو تا سه تا امر دیگه هم هست اونا علت هست، منطقه هر کدوم علت تامه هست. ظهور عدات شرط در اینه که این علیتش هم منحصره هستش. خب ما باید در یکی از این دو ظهور تصرف کنیم، و اتفاقا طوری هم هست که در هر دو ظهور نمیشه تصرف کرد، چون اگر در ظهور اول تصرف کنیم جا برای ظهور دوم نمیمونه. اگر در ظهور دوم، در این مثال خصوصی که اگر تصرف کردیم دیگه جا برای تصرف در ظهور اول نمیمونه. بله یادمه که عرض کردم خدمتتون آیه صد چی میگفت؟ میگفت ادات شرط بر استلزام دلالت نداره، بر توقف دلالت داره. توقف همیشه ملازمه با انحصاره، استلزام ملازمه با انحصار نیست، توقف دائما ملازمه با انحصاره. میگه وجوب قصد متوقف است بر چی؟ بر خفا از آن. این میشه علت منحصره. طلوع وجود نهار متوقف بر چیه؟ متوقف بر چیه؟ بر طلوع شمس. میشه علت منحصره. اما اگر گفتیم طلوع شمس مستلزم وجود نهاره، برای اشکال نداره طلوع شمس مستلزم باشه، 10 تا امر دیگه هم چیه؟ اونا مستلزم نهار باشه. بله، نه اینکه ایشون انحصار رو میگن از کجا میفهمیم؟ میگه مثلا این نسبت اینه کسی بگه بر توقف دلالت میکنه، همین انحصاریت فهمیده میشه. خب ما در یکی از این دو ظهور باید تصرف کنیم. عرفاً اینجا در کدوم ظهور تصرف میشه؟ خدمت شما عرض کنم که عرفیان اینه که در از اف و ظهوره این تصرف میشه، چون این یک نکته عرفی و عقلایی نداره. نه تنها ترجیح مرجح بلا مرجح نیست، ترجیح مرجوحه. یعنی اون ظهور از اف را عرف فدا میکنه. اون ظهور از اف کدومه؟ ظهور در انحصاریت، نه ظهور در تمام العلت بودن. چرا این از اف ظهورینه؟ چون دقت کنید علاوه بر این که وجدان ما هم میگه، اصلا تمام نزاعی که در بحث مفهومه خواستن به زور این انحصاریت به یک شکلی درستش کنن. لذا کسی اصل استلزام را چیه؟ اصل استلزام را منکر نشده. استلزام موافق با چیه؟ با تمامیته. اما توقف و انحصار نه. لذا اینه که اصلا اصل نزاع بین علمای ما اینه که ازش این توقف یا انحصار فهمیده میشه یا نه. عنایت میکنید؟ این توقف یا انحصار فهمیده میشه یا نه. پس این درش تردیدی نیست که این از اف و ظهورینه. وقتی که اینطور شد، عرف به دست عرف داده میشه، بعد توجه به همون ارتکازی که داره این دوتا خطاب رو بده، در اینجا چیه؟ تقعید و اویر میفهمه به تعبیر علمای ما. یعنی این خفی الازان اول جدران فقصر. کما این که شما فرض کنید معلمی به کسی بگه که من هر شاگردی که اون که مثلا فرض کنید اون غزل یا اون قصیده رو حفظ کنه نمرش 20 میدم. چند روز دیگه یه چیز دیگه هم گفت اگر یه کسی مثلا اون متن رو از رو کامل بنویسه بهش 20 میدم. شما خودتون به این وجدان خودتون چی میگه؟ به این استاد میگن تناقض گفته؟ نه. هفته قبل گفت اگر کسی فلان قصیده رو حفظ کنه در درس ادبیات بهش 20 میدم. یه مدتی هم گذشت و گفت هر کسی این داستان رو یا این متن رو تماما بنویسه از رو بهش 20 میدم. بین این دوتا تهافت میبینه؟ نه. کسی میفهمه که باید هر دو رو انجام بده؟ نه. یعنی هم باید قصیده رو بره حفظ کنه و هم چیکار کنه؟ هم بره اون متن رو بنویسه. فهم عرفی هم اینه که یکی از این دوتا کار رو انجام بده 20 میگیره. حالا یا قصیده رو حفظ کنه یا این متن رو بنویسه. شما اگه تو محاورات و عرفی دقت بکنی این زیاده. مثلا فرض کنید که خیلی وقتا ما با شرایط مختلف میگیم هیچ کسی ازش جمع نمیفهمه. دقت کردید؟ مثلا میگیم که اگر آب 100 درجه حرارت بینه میجوشه. یه روز دیگه میگیم مثلا اگر تو آب فلان اسید رو بریزید میجوشه. اصلا تو ذهن عرف میاد این معنا؟ بلان این جمله خبری هستش، ما که فرق نگذاشتیم. تو ذهن عرف میاد که مثلا باید این دوتا با هم اتفاق بیفته تا آب بجوشه. معناش اینه که هر کدوم اتفاق افتاد چیه؟ آب میجوشه. حالا یا 100 درجه بشه حرارتش یا فلان اسید توش ریخته بشه. بله، فرض کنیم دو جمله کاملا متفاوته، محل بحثمون هم همینه. نه، میخوام بگم ماها ولو مفهوم رو فرق نذاشتیم به قرائن میفهمیم. میخوام بگم حتی اونجا که ما قرینه این شدیم باز چی میفهمیم؟ این اویت رو میفهمیم.
یعنی اگر مراجعه به
آره، چون اصل ارتکاز آره اصل ارتکاز مفهوم رو قبول کردیم. من تا گفتیم مفهوم مدلول کلام نیست.
نه، یعنی ارزم نیست که اگر بخوام این جواب بدن، این جوابشون شامل جاهایی که یه دونه جمله بیشتر نباشه در اونجا ما انحصار نفهمیم،
یعنی در یعنی ما انحصار نفهمیم معید بر اینه که انحصار افاده نمی کنه. آره. اما حالا آمدیم فرض کردیم که مثلا مفهوم رو قبول کردیم یا به قرینه یا به لفظ، میخوام بگم اگر دو تا جمله بیاد به شما، فوری ما کدوم یکی رو فدا میکنیم؟ ظهور انحصاری و ظهور توقفی رو فدا میکنیم. رضا اگر از روز اولم این بحث رو عرفیش میکردن حل میشد قصه، اما خیلی پیچوندنش تا خواستن حلش کنن، یعنی بدون پیچ شد راحت تر حل بشه که بابا اگه دو تا جمله شرطیه بگین در عرف، عرف میفهمه که هر کدومش چیه؟ علته، یعنی تغییرش میشه اوی. اذا خود یه دفعه بگه ان رأیت زیدن فاکرمه، یه روز دیگه آمد گفت که ان جاءک زیدون فاکرمه، روز سوم میگه ان دخل زیدون المسجد فاکرمه. اینو با عرف میگه، عرف چی میفهمه؟ هر کدوم رو علت میبینه، میشه اون تقیید اوی. اگر دیدیش سلامش کن، اگر به مسجد رفت اکرامش کن، سلام یعنی اکرامش کن، اگر مثلا آمد پیش تو اکرامش کن. در این مقدار ظاهرن جای تردیدی نیست که عرف از این ظهور که در انحصار و توقف رفعیت میکنه، وقت نتیجهش این میشه اذا خفی الاذان اول جدران بعد از تقعید. اون جمله دوم چی میشه؟ اذا خفیت الجدران اول اذان. اون جمله به این شکل برمیگرد لبن. خب حالا اگر اذان مخفی شد، منطوق جمله اول چی میگه؟ میگه وظیفه تو قصره. خب فرض کردیم که جدران مخفی نشده، جمله دوم چی میگه؟ اون اذا خفیت الجدران اول اذان، منطوق اونم میگه چیه؟ وظیفه قصره، تعارضی نداره. اذا خفی الاذان اول جدران میشه منطوق جمله اول، منطوق جمله دوم میشه اذا خفیت الجدران اول اذان فقط. پس بنابراین هیچ تعارضی هم از بین برداشته میشه. این بنابر مسلک مشهور نتیجه این میشه که ما باید به تقعید اوی رو بیاریم. حتما جایی برای تقعید واوی نیستش. لذا در همه مواردی که در شریعت خیلی هم زیاد نیست که با چنین تعدد شرط یا تعدد جزا هستش، خدمت شما عرض کنم که با تعدد شرط یا تعدد شرط هست و وحدت جزا، ما تقعید و اوی میزنیم. حتی این مثالی هم که اینقدر فقهی هم زده میشه، ادعا شده که در فقه اذا خفیت الجدران ما نداریم اصلا، فقط در روایت فقط خفا اذان آمده. لذا اینه که اصلا تو فقه این حتی خود این مثال هم آره اون رساله مضمونی آمده که اون مضمونش مضمون خفاء جدران نیست، خفاء شخص است از اهل بلد. یه خفاء اهل بلد داری آره. این خدمت شما عرض کنم که در واقع به لازم اون چی که هست، اونی که در روایت آمده، این بر اهل شهر مخفی بشه. خب وقتی این دیوار شهر رو نبینه، اهل شهر رو نمی‌بینن دیگه. در واقع دکتر لازم آر بر عکس رو فقیهن. حتی این مثال ما نداریم، ادعا شده در هیچ روایتی نیمده. بله؟ آره من در مثال چون توی اصول لازم نیست که حالا حتما مثالش واقعی باشه. بله اکرم الهام که تو روایت آمده، لا تو اکرم نحوی که تو روایت آمده. شاید من شاید مثلا واضح چون یه مشکلی که داره ها، چرا این کار کردن اتفاقی مشکلی داره، چون اونی که داره هیچ وقت مسافر نمیتونه بفهمه، چون داره که این از اهل بلد مخفی بشه، این از کجا بفهمه که از اهل بلد مخفی شده یا نه؟ از کجا بفهمه؟ لذا این عملی نیستش. دقت کردید؟ عکسش میگن میتونه بفهمه که شهر میبینه یا نه، اما این باید از اهل بلد مخفی بشه، این از کجا بفهمه مخفی شده یا نه؟ ها؟ خب بیدم اهل بلد که هیچ وقت نمیبینیش، میگه اهل بلد دیده میشن. نه اصلا اهل بلد باید بره بالای دیوار وایسته باشه، اهل بلد تو بلده. میگه اهل بلد خواه همیشه مخفی هن. تو ما اهل بلده که نمیبینیم که، اونا تو خونه شونن، تو خیابونن، تو کوچه یه جای هستن. آره. ازا توارا من از بیوت، این زمیرش برگیده به اون شخص، یعنی اون مخفی بشه از بد، بد که نمیبینه، یعنی اهل بلد اونه نبینه. آره، ازا توارا من از بیوت داره، این من از بیوت معناش اینه که این از اهل بلد مخفی بشه. شاید علتش هم این بوده که اگر اونه که میخواستن بنیسن خب فایده ای نداشته.
یه راهکار،
یه راهکار به قول ایشون.
یعنی اینو
تعبیر کن، یعنی اینکه اهل بلد، یعنی اینکه اهل بلد نمیدین. نه، ازا توارا زمینش برمیگرده به مسافه. نه، ازا توارا اهل البلد. ازا توارا یعنی اون مخفی بشه. لذا متأخرین بعضی گفتن تنها راهش تو زمان مثلا تلفنه. بله، میتونه تلفن بزنه که بپرسه که آیا منو میبینید یا نه. لذا گفتن اینا حتما باید تلفن موبایل باشه. نه تلفن حسابه، یعنی با مسافر تلفن موبایل باشه که مرا میبینید یا نمیبینید. آیا خود سب کنید دورتر که شد نماز رو بخونم. خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فیه این به لحاظ نظر مشهور، اما روی مختار خود ما دقت کنید. مختار ما این بود که آقا مقام ثانی، المقام ثانی بنابر مختار ما که مفهوم مدلول کلام نیست، ما دائما از مقارنات این مفهوم رو به دست میاریم. خدمت شما عرض کنم که مختار ما این بود که آقا هیئت و ادات شرط فقط علامت است برای چی؟ برای نسبت استلزامیه، علامت بر استلزامه. استلزام ملازم با چیه؟ با تمام العله و علیت تامه، نه با علیت منحصره. ما از کلام هیچ چیزی قرینه ای نشانه ای بر علیت منحصره ما نداریم. میگیم اذا طلعت شمس فالنهار موجودون، معناش اینه که وجود نهار ملازم با چیه؟ طلوع شمس. اما با غیر طلوع شمس هم ملازم ساکته. ان جاء زیدون فاکرمه، از علم میفهمید که وجوب اکرام ملازم با چیه؟ با مجیئه. اما ملازم با امر دیگری هم هست یا نیست؟ گفتیم کلام ساکته، فاقد مفهومه، هیچ مطلبی رو نداره به ما بگه. ما گفتیم از مقارنات استفاده میکنیم، مثلا تهدید. چون از ان جاء زیدون فاکرمه، دقت کنید، گفتیم ما یه نکته رو میفهمیم که موضوع وجوب اکرام مجیء زیده، اما وجوب اکرام موضوعات دیگری هم داره یا نداره؟ ساکته. وقتی که در مقام تهدید باشه میفهمیم که چیه؟ تنها یک موضوع داره، بیش از یک موضوع نداره، یعنی چند چیز موضوع نیست. یا از اطلاق مقامی استفاده میکنیم، در مقام بیان این حکم شرعی بوده و اون چی که میتونه موضوع برای این حکم شرعی باشه، فقط یه موضوع ذکر کرد. و ان جاء کف اکرمه، این میشه اطلاق مقامی. از اطلاق مقامی استفاده میکنیم یا از تهدید استفاده میکنیم که چیه؟ که عند انتفاء المجی وجوب اکرامی هم در کار نیست. پس اصل علیت تام ما از کلام استفاده میکنیم، استلزامه. علیت تام یعنی استلزام، استلزام شرط نسبت به جزا یعنی علیت تامه. این را از کلام استفاده میکنیم. اما این که موضوع دیگری نداره، این را از اطلاق مقامی یا تهدید استفاده میکنیم.
اطلاق مقامی با اون در مقام
اطلاق بودن در مقدمات حکمت، نه در مقام بیان بودن فرق نداره. یعنی یکی از مقدمات اطلاق که مشترک بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی است در مقام بیان بودنه. یکی سکوت، یکی فعل، یکی فعل. سکوت فعل منه. فرض اینه که شارع، فرض اینه که مولا در مقام بیان بود و فقط یک موضوع ذکر کرد، دو تا موضوع ذکر نکرد. یعنی نگفت که ان رأیته فاکرمه، نگفت، فقط گفت ان جاءک فاکرمه. ان رأیته رو دیگه نگفت، ان زرته رو نگفت، ان دخل المسجد رو نگفت دیگه.
لحاظ ظاهری، لحاظ ظاهری یعنی اسلوب کلامی با تهدید در جمله شرطی فرقش چیه؟
ببین تهدید خودش خودش گفتیم قرینه تهدید بودن این عنایت فائقه است که در جمله شرطی است نسبت به جمله وصفیه و قیدیه. این سیاقت خودش نشون میده عنایت زائدی رو داره.
همیشه اینطوریه؟
نه همیشه نوعا اینطوره، همیشه نه.
تهدید رو به صورت وجدان عرفی،
آره یعنی ما توی محاور، یعنی ما ببینیم ما یه ارتکازی داریم، یعنی به عبارت اخرى ببینیم ما یه سلوک محاوره‌ای داریم. خود ما، شخص من یه سلوک محاوره‌ای دارم و این سلوک محاوره‌ای من یک سلوک عامه، لذا وقتی دیگری هم همین سلوک رو انتخاب نکنه من چیه؟ من استظهار به من دست میده. یعنی این سلوک من، یعنی ما همیشه این ارتکازات و سلوک‌های مشترک رو داریم، ولی من شخص شما رو که نمی‌شناسم، برای اولین بار دیدم شما رو، اما سخن شما رو، چون این تو ارتکاز ماست که ما انسان‌ها، یعنی قالب اینطوره، انسان‌ها سلوک‌های متعارف دارن و این سلوک‌های متعارف رو هم رعایت می‌کنن.
چون در بسیاری از موارد ما جمله شرطی رو می‌شنویم از مخاطب، ولی تهدید،
خب گاهی وقتا یه قرینه هست، دقت می‌کنین؟ مثلا فرض کنید یک شخصی از خیلی پرحرفی رو دوست داره، مثلا یه جمله صادره، یه جمله طولانی می‌کنه، این خودش یه قرینه ای میشه که حتی این جمله شرطیش از مفهوم میندازه دیگه. دوست داره خیلی معقد سخن بگه، خیلی ساده، مثلا روشن دو تا جمله، دو تا کلام دیگه، با یک جمله خیلی طویل، یعنی یه جمله میگن در بین سه چهار تا جمله معترضه میگن در آخر چیه؟
تو همون مثال معلم
آخر خبرش هم میاره. این دیگه ظهور نداره. ها؟
مثال معلم که
خب اون گفتیم ظهور مفهوم.
تکیه‌گاه دیگه‌ای داریم که می‌فهمیم که در مقام،
ببینید مثلا برای مثال اگه می‌خوام بگم، اگر روالی باشه که در معلم‌ها چیه در طول سال چیکار کنن، در طول سال به اصطلاح یک تسهیلات، یعنی از ابتدا تمام تسهیلات رو نیارن، این چون خلاف حکمت چیه، خلاف حکمت تعلیم و تربیت، از همون اولام بگه که آقا وقت امتحان همین 10 صفحه است از این 100 صفحه، خواهد ما اول اون 90 صفحه، نه کسی حاضر میشه و نه کسی میخونه، داره کفایه درس میده، میگه منتها چیه، همون 3 صفحه اول محل امتحانه، خیلی خلاف حکمته دیگه، شاگرده درس نمیان که، اگرم بیان گوش نمیدن که، اگرم گوش بدن یاد نمیگیرن که، دقت کردی؟ لذا میذاره روز آخر امتحان میگه این 3 صفحه موضوع امتحانه، محل امتحان همین 3 صفحه اوله. آره. این خودش قرینه میشه که جمله شرطیش هم چیه؟ دیگه مفهوم پیدا نمیکنه. یا در مقام بیان بودن را از کار میندازه. دیگه در مقام بیان، این دیگه متکلم در مقام بیان نیست. خب پس بنابراین روی مختار ما آقا علیت رو ما از خود کلام استفاده میکنیم، چون گفتیم علامت است بر استلزام. استلزام این علیت تامه. اما انحصاریت را از قرینه مثل اطلاق مقامی و تهدید استفاده میکنیم. این در سیره محاوره ای عرف هستش که اگر یک فعلی ظهوری داشته باشه بعد کلامی رو بگه یا لفظی رو بگه یا جمله ای رو بیاره که با اون ظهور ناسازگار باشه، اون ظهور بقاً دیگه حجت نیست. ببینیم مثال خیلی روشن براتون، مثال تقریب بزنم اگه گفت اکرم جیرانی، خب وقتی گفت اکرم جیرانی، یکی از جیران زیده، اکرم جیرانی شامل زید هم میشه. یه هفته دو هفته بعد آمد گفت لا تکرم زیدن. این لا تکرم زیدن دو تا احتمال درش هست، یکی این که نسخ داره میکنه حکم خودشه، یکی چیه؟ نسخ نمیکنه، داره تخصیص میزنه. خب باید این ابهام پیدا میشه که آیا واقعا نصف کرده یا تخصیص زده. ما اگه فرض کنیم که یک مولایی باشه که نصف درش غیر متعارفه، معنی این وقتی میگه لا تکرم زیدن چیه؟ ظهورش در تخصیصه، معناش اینه که اون جیرانی ظهور داره شامل زید میشه، این ظهورم واقعا بر من حجت بود، اما از این لحظه که گفته لا تکرم زیدن دیگه این ظهور از حجیت میفته. اما دیگه ما وارد نزاع با مولا نمیشیم. شما خودتون گفتید اکرم جیرانی. خب بله من گفتم، اما خودم دارم میگم لا تکرم زیدان، دیگه معنا نداره که ما با خود مولا رو بکوییم تو سر خود مولا. دیگه وارد نزاع با مولا نمیشیم. تو دیروز گفتی اکرم جیرانی، بله من گفتم، امروزم دارم میگم لا تکرم زیدان. این تخصیصه. یعنی چی؟ نه اینکه من کشف میکنم اون جمله ظهور نداشته، نه، اون ظهورش بوده، شامل زد میشده. این ظهور تا این لحظه بر من حجت بوده، از این لحظه دیگه بر من حجت نیست، دیگه من نمیتونم به اون ظهور تمسک کنم. این مثال برای تقریب بزنیم بود در مانحنفی، برای مانحنفی. در مانحنفی گفتیم این انحصار یا این توقف رو به قول آقای صد از چی میفهمیم؟ از اطلاق مقامی میفهمیم، از مقام تهدید میفهمیم. خب بعد خودش چی گفت؟ بعد از اینکه گفته بود ان جاء اک زیدن فاکرمه، دو روز یه هفته ما بعد آمد گفت ان رأیت زیدن فاکرمه. اون ظهور اطلاقی، اون ظهور تهدیدی دیگه حجت نیست بر من، باید به این ظهور عکس کنم، اون دیگه حجت نیست. وقتی که به این عکس کردم معناش چی میشه؟ خب معناش اینه که اون ظهورش دیگه حجت نیست. این جمله میگه رؤیت مستلزم وجوبه، اون جمله میگفت چیه؟ مجی مستلزم وجوبه. وقت معناش میشه او، در واقع ان جا اکه او رأیته فیجب علیک اکرامه. چرا دیگه؟ نه منطوق نه، چون اون منطوق مخواستیم تصرف کنیم، اونا کسانی بودن که قائل بودن مدلول کلام ما در منطوق نداریم دیگه. الیت تامر دیگه نه، ما اتفاقا بر مسلک ما روشنه، ما الیت تامر دست نمیزنیم به هیچ وجه، از کلام فهمیدیم اون رو دست نمیزنیم، فقط از این اطلاق مقامی که انحصار رو فهمیده بودیم دست میزنیم. از اینجا میفهمیم که نه، این علت منحصر نیست، هم مجی علت وجوبه هم رؤیت علت وجوبه. نتیجه بحث این شد که ما در جایی که دو جمله داشته باشیم، شرط متعدد باشه، جزا واحد باشه، در جمع بین این دو روایت و این دو جمله متعارض ما به اصطلاح تقعید اوی رو وارد میکنیم. میگیم ازا خفی الازان اول جدران، میگیم ازا جا اک زیدون او رأیتهو فعلیک اکرامو. خدمت شما عرض کنم این مقام تهدید یا مقام اطلاق مقامی ضابط من نیست، یعنی مجموعه از قرائن و مناسبات و نکات که مخاطب این استظهار رو دست بهش میده، یکی استظهار تهدید یا استظهار اطلاق. آره هر کجا که این رو، چون ما دائما مفهوم رو تابع این دوتا دونستیم، یکی اطلاق مقامی یکی تهدید. نه نه ببینید این شاره بحثی میادش. علما معتقدن که دائما قرینه منفصل، کلام منفصل نمیتونه حادم ظهور باشه اصلا. ظهور اگر محقق شد دیگه حادم ظهور نمیتونه باشه. دائما چیه؟ اون ظهور حادث موجود رو چیکار میکنه؟ از حجیت میندازه. ماها قائلیم، دقت کنید، ماها قائلیم که تارتن ظهور را از حجیت میندازه و تارتن نه از اول، از همین الان ظهور را بقاءً ساقطش میکنه. یعنی این کلام تا الان، تا همین لحظه این ظهور را داشت، اما از این به بعد دیگه چیه؟ دیگه این کلام، این کلام، مرادم این کلام همون کلامی است که مثلا چند ماه پیش از مولا صادر شده، بقاءً دیگه ظهور نداره. اینو توضیح میدم تو بحث مطلق و مقید. نه این روشن نمی کنه. اون در مقام بیان بوده، اون ظهورش باقیه، اما تو حجت نیست. بله بعضی وقتا قرینه منفصل یه کاری میکنه، اینو توضیح خواهم داد، که بقاءً از این لحظه به بعد دیگه ظهور منتفی میشه، نه اینکه ظهور حجت نیست. مثالهایی داریم که ظهور رو چکار میکنه؟ منحدمش میکنه. هازا تمام الکلام در این تنبیه که نتیجهش تقیید به اوی شد. انشاء الله جلسه آینده وارد تنبیه بعدی میشیم فی مسئله تداخل الاسباب و مسببات. الحمدلله رب العالمین.